بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه دانش آموزان کنکوری، نوتروفیلیای عزیزم و همکاران گرامی. امیدوارم که این روزها حال دلتون خوب خوب باشه و در مسیر درست درس خوندن و موفقیت قدم بردارید. پویا فخیمی هستم، دانشجوی پزشکی و مسئول مشاوران تیم نوتروفیل. امروز با مصاحبه جذاب خدمت شما عزیزان هستیم. تا اسم مدرسه استعدادهای درخشان میاد، سایر دانش آموزا فکر میکنن که هیچ شانسی در مقابل دانش آموزان این مدارس ندارن و رشته ها و شهرهای خوب به تیزهوشانی ها میرسه و اینا باید برای رشته ها و شهرهای درجه 2 و 3 بجنگن. اما امروز میخوایم ببینیم که تیزهوشانی ها چقدر برای کنکورشون زحمت میکشن، مدرسه توی قبولی این افراد چقدر تاثیر داره، آیا همه دانش آموزان این گونه مدارس رتبه خوبی کسب میکنن یا فقط اونایی که زحمت و سختی کشیدن قبول میشن. بریم با عزیزی که امروز میخوایم باهاشون صحبت کنیم بیشتر آشنا شیم.
سلام، فراز درگاهی هستم، دانشجوی دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و رتبه برتر کنکور 1400 عضو خانواده بزرگ نوتروفیل، در خدمتتون هستم.
خیلی عمالی. دیگه ما از این به بعد باید شما رو دکتر صدا کنیم. آره
ممنون.
خب دکتر جان بفرمایید که توی کدوم مدرسه درس میخوندی شما؟
من توی مدارس استعدادهای درخشان شهر خودمون، همون تیزهوشان.
آها، کدوم شهری شما؟
شهر پارساباد.
پارساباد. تأثیر مدرسه توی قبولی شما و کسب این رتبه چقدر بوده؟
اگه بخوام واقعا بگم، واقعا در حد هیچ. فقط بعضی از بچه ها فکر میکنن مدارس استعدادهای درخشان مثلا به خصوص شهرهای کوچیک واقعا آنچنان فرقی خاصی نداره با مدارس عادی، در حد همون جذب درسی کمک میکنه به دانش آموز. این جذب درسی هم تو مدارس عادی دانش آموزا میتونن با یه دانش آموزایی که مثل خودشون به فکر درس و کنکورن همین جذب رو ایجادش کنن و توی همین جذب قرار بگیرن. ما هم کل کمکی که از طرف مدرسه داشتیم در حد همین جذب درسی بود. واقعیتش مدرسه استعدادی درخشان امکانات خاصی نمیاد در اختیار دانش آموز قرار بده، همون این مدارس عادی، فقط جذب درسی که توش هست باعث میشه آدم درس بخونه که این جذب درسی هم تو مدارس عادی هم میشه ایجاد شد. من اصل پیشرفتم، بیشترین پیشرفتم زمانی بود که مدرسه تعطیل شد به خاطر کرونا و من نشستم خونه درسم رو خوندم. شاید مدرسه به جای کمک کردم اذیتم میکرد تا کمکم بکنم.
خب شما چند تا همکلاسی بودید و چه تعدادتون رتبه برتر شد؟
حدود ما کلاس ما 17 نفر بودیم. سال اول رتبه 0000 فقط من بودم، یعنی کلا از 17 نفر فقط یه نفر تونسته بود 0000 بیاره. سال بعدم یه نفر دیگه، یعنی امسال 1400 یه چیزی از بچه‌ها که پشت مونده بود تونست 0000 بیاره و همین. از 17 نفر توی 2 سال 2 تا کنکور کلا 2 نفر قبولی دادیم. شاید بعضی از مدارس عادی آمارشون بیشتر از ما بود.
پس در هر صورت این تلاش است که نتیجه آخر رو رقم میزنه.
صد درصد. بله، دانش آموزا چه مدرسه عادی باشن چه مدرسه تیزهوشان باشن، اگه با دانش آموزایی مثل خودشون که تو جذب و فکر درس هستن بگردن و دوست باشن و باشون تلاش بکنن، این تلاش مهمه. مدرسه تاثیر زیادی نداشت واقعیتش به کنکور ما.
بله دقیقا همینطور. شما کی به صورت جدی شروع کردید برای کنکور خوندن؟
به صورت جدی فکر کنم از اول پایی 11 بود، رفتم موضوع ثبت نام کردم و گفتن یه سالو ببر واسه کنکور وارد بخونم و اینا. یه افت ریزی موقع شروع کرونا داشتم، مدارس تعطیل شد و اینا، یه افتی به خاطر دور بودن از دوستا و اینا داشتم، ولی بعدش با همین شرایط آداپته شدم و چه خوب بود، تا روز کنکور ادامه دادیم. خوب بود.
بله، کارنامه شما رو که من بررسی کردم، درسای زیست و فیزیک و درصد خوبی کسب کردید. میشه بگید منابعتون تو این درسا چی بوده و به طور خلاصه بفرمایید که چجوری این درسا رو میخوندید؟
درس فیزیک و زیست رو من خودم قبل کنکور میدونستم حتما رتبه رو درصد خوبی کسب میکنم تو این دوتا درس. واقعیتش رو این دوتا درس حساب ویژه باز کرده بودم و منظم و مرتب میخوندمشون. اگه بخوام دلیل بگم واسه فیزیک، توی پایه 10 یه دونه کتاب نیچتو رو خوندم، نیچتو نوگری رو. 11 هم یه دونه نیچتو 11 ولی سال 12 همون دوتا نیچتو رو میگم الان چطوری به شکلی که خودم برنامه ریزی کرده بودم مرورشون کردم، اومدم کتاب نیچتو 12 هم خوندم، موقع جمع‌بندی هم از کتاب مجازمون استفاده کردم. توی درس فیزیک تمرکز من هم توی درس زیست هم توی فیزیک به استفاده کامل از منبع فیزیکی بود. نمی‌اومدم مثل بقیه، مثلا بعضی از بچه‌ها بودن 3-4 تا منبع داشتن واسه فیزیک و زیست. من همون یه منبع و مهندسیش می‌کردم. مثلا میگم می‌اومدم وقتی تست می‌زدم 3 تا علامت کنار تستا می‌ذاشتم. بعضی از تستا تیپ تستی بودن، یعنی این تیپ بقیه تستا همین تستا بودن، فقط عددشون عوض شده بود، یا مثلا اومده بود یه تغییرات ریزی داده بود، شکل سوال عوض کرده بود، داده خواسته رو یه کوچولو تغییر داده بود. این تستا مهم نبودن. من میومدم کنار اون تستایی که تیپ اصلی هستن بقیه همون الگو رو دارن، میرم کنارشون یه دونه حرفی تی انگلیسی میذاشتم. تستایی که مهم بودن، محاسبات مهمی داشتن یا یه زاویه دید جدیدی داشتن، بغلشون علامت نیم میذاشتم. و تستایی که بار اول غلط حلشون کرده بودم، اشتباه محاسباتی نها، یه اشتباه استراتژیک، مثلا راه بردم غلط بودم، میومدم بغلشون یه نزده میذاشتم فارسی. بعد این سه تیپ تست، مثلا تصویر یه چه فیزیک دهان توی میچون 300-200 تست دارد، 280 تاش علامت این خود. دور دوم که میخواستم فیزیکو بخونم، بعد مرور دستنامه میومدم با همین 80 تست کم میکردم کلن قضیه تست، و این 80 تا خیلی بیشتر از خیلی بهتر از اینه من برم مثلا یه کتاب تستی دومی بزنم. همین تستا رو میومدم، اونایی که درست داده بودم، اونایی که تیپ بندی بودم، اونایی که مهم بودن، و یه بار دیگه حلشون میکردم. هم سرعتم بیشتر بود، هم بازدهیش خوب بود. درس زیستم دقیقاً همین قضیه بود. من توی درس زیست بیشتر یه کتاب تمرکز کردم، یه کتاب درسی بیشتر بدون که برم مثلا دستنامه های سنگین مثل فاگو بخونم، میمارم همین چیزا درس و خوب میخوندم میش. بعد از یه دستنامه اینجا مثل خیلی سرد استفاده چیز میکردم اون زمان، اصلا اینکه این دستنامه رو مسلط بشم. یه نکته یه ریز یه نکته تلایی بخوام به بچه ها بگم واسه یه زیست، من یه کاری کردم اون زمان، نمیدونم حالا چطوری بزنم بسیم، خیلی کار خوب بود. میومدم توی کتاب، توی کتاب درسی، روی جملات و بندها، ببینیم ما کتابو میخونیم، میریم تست میزنیم، توی تست میبینیم مثلا فلان تست فلان گزینش مربوط به فلان بند کتابه، که ما موقع خوندن کتاب اصلا فکر نمیکردیم از اونجا بتونن یه همچین تستی در بیارن. من میومدم روی اون بند کتاب بغلش علامت میزدم، میگفتم تست مثلا 123 گزینه 2 به اینجا مربوطه. دور دوم که میومدم کتابو بخونم، وقتی به اون بند میرسیدم، میرفتم این تستو این گزینش رو بررسی میکردم ببینم از این بند چطوری سوال میدم. و همین باعث شده بود من همیشه موقع درسنامه خوندم همزمان داشتم تستش هم حل میکردم. بعد تموم شدن درسنامه هم میرفتم سراغ تستای علامت داری که از قبل علامت داده بودم و حلش میکردم. به طور خلاص اگه میخواستم زیست و فیزیک و توضیح بدم بفهمید.
خیلی ممنون، واقعا روشاتون خیلی خوب و به درد بخور بوده، امیدوارم که بچه‌ها به اندازه کافی استفاده بکنن. بریم در مورد لایف استایل شما در سال کنکورتون صحبت کنیم. خب مهمترین چیزه، بیایید با اون شروع کنیم.
خب راجب اگه کلا راجب زندگی کنکوری بگم، باید یه دانش آموز کنکوری خواب و بیداریش و استراحت و تفریحش همه چیزش واقعا باید کنکوری بشه. یعنی کنکوری نباشه حاشیه بره نتیجه خاصی نمیگیره، چون واقعا الان توی دیده کنکور خیلی رقابت فشرده. دانش آموزا یه دانش آموز که صبح بیدار میشه و اولین فکرش چیزی غیر درس باشه، واقعیتش خوب نیست، نتیجه خوبی هم نمیده. باید کل زندگیتون، یعنی قبل خواب، درس امروزتون و فرداتون فکر کنید، فردا صبح هم باشید به این فکر کنید که امروز چیا قراره بخونم. یه دانش آموز کنکوری اگه فکر ذکرشو بکنه، درست درسشو میخونه، انگیزش هم ایجاد میشه تو خودش. خب من دوران کنکور راجع به خواب قبل سال 12، یعنی قبل اینکه کنکوری باشم، معمولا روزایی که مدرسه داشتیم 7 ساعت می‌خوابیدم، شب 12 می‌خوابیدم و تو هم کار می‌شدم. من یه قانون نانوشته هم داشتم کل به دوران کنکور، کلا بعد از ساعت 12 اصلا درس نخوندم، یعنی شب بعد از ساعت 12 کلا درس رو ترکیش می‌شدم، چون یه تجربه ناخوشایندی داشتم دوره سال 10 که بودم. یه مدت شب تا نصف شب بیدار میموندم درس میخوندم، فکر میکردم مثلا خیلی خوبه، خیلی پاسخ میده، ولی بعدا دیدم خیلی نتیجه عکسی گذاشت، خیلی بد بود، بیشتر از اینکه به من کمک کنه نتیجه معکوسی داشت. واسه همین دانش آموز همین شب تا 12 هر چقدر میتونم تلاش بکنم. دو روزایی که درس داشتیم صبح مدرسه داشتیم همون 12 میخوابیدم، روزایی که مدرسه نداشتیم صبح بیدار شدم من یه کوچولو دیرتر از ساعت مدرسه بود سالهای قبل کنکور، در حد 8 اینا. ولی سال کنکور 12 میخوابیدم غالبا صبح 6-6 و نیم بیدار بودم واسه درس.
بله خیلی ممنون از توضیحاتتون. تفریح چی؟ شما چه تفریحاتی داشتید؟ چقدر تایم براشون صرف میکردید؟
تفریح من کلن همون روز آزمون، یعنی من میرفتم آزمون رو میدادم، ساعت 12 مثلا میرسیدم خونه، کارنامه ساعت حدودا 5-6 میومد. این فاصله بین 12 تا 5 بود تفریح من واسه 2 هفته. درسته حالا بین ساعتهایی که درس میخونیم تفریح کوچولو داشتیم در حد استراحت میجیم بهش، ولی تفریحی که مثلا پیوسته باشه 3-4 ساعته باشه در حد همین بود. می رفتیم بیرون با دوستای هوایی میخوردیم، ولی نه هر دوستی. بعد دانش آموز سالهای کنکورم دوستاشون هم دوستای خوبی انتخاب کنن، دوستایی که مثل خودشون هدف دارن. می رفتیم با این دوستا حرف می زدیم، یه دوری می زدیم راجع به کنکوری، هوایی می خوریم، بادی می خورد به چلمون. بعد ساعت 5-6 کارنامه می اومد، بعدش می نشستم واسه تحلیل و اینا. و هفته بعد
بله این مسئله دوستم خیلی نکته مهمی بود که بهش اشاره کردید. شما از فضای مجازی استفاده می کردی؟
سال کنکور واقعیتش اگه بخوام فضای مجازی رو در یک کلمه خلاصه کنم مضره، کلا مضره، ولی میشه یه استثناهایی هم داره. ببین اینستاگرام به طور کلی حذف کرده، اینستاگرام نمیشه مدیریتش شد. یه دونه زدیدین کوچولو داره، اکسپلور داریم، بزنی روش کلا یه 2 ساعت غرقشی.
بعد غرق دنیاش میشه.
تلگرام خوبه در حدی که واتساپ به خصوص برای ارتباط با مشاوری که داری و در کارهای درسی، و تلگرام هم واسه اینکه تو کانال های مفیدی، کانال های به درد بخور عضو بشی خوبه. من خودم تلگرام و واتساپ داشتم، ولی توی تلگرام بچه ها باید مراقب باشن، توی جت ها و گروه های چمین خودمون بهش جت میگیم بیشتر عضو نشن، مشغولشون میکنن، سردرگمشون میکنن. در حد همین کانال های مفید درسی داشته باشن واسه شون کافی، و بیشتر از این نرن تو فضای مجازی.
بله دیگه نباید غرق شی و درگیر حاشیه بشی که از همه عقب بمونی. به طور کلی ساعت مطالعه و میانگین تعداد تست روزانه شما چقدر بود؟
توی سال کنکور اگه بخوام بگم قبل عید، یعنی قبل دوران جنبندی، حدودا بین 9 تا 11 ساعت بود. بعد عید بین 12 الی 15 ساعت بود ساعت مطالعه.
به نظر شما اهمیت ساعت مطالعه و تعداد تست چقدره؟ آیا توصیه‌ای به بچه‌ها داری تو این زمینه؟
من یه مثالی همیشه واسه اونایی که ازم راجع به کنکور سوال میکنن، یه مثالی همیشه بهشون میزنم، میگم ببینید کنکور یه غوله، خب ما اومدیم باش بزنگیم و اینو به حساب شکستش بدیم بکشیمش.
بله.
ساعت مطالعه واقعیتش اینه یه شمشیر میمونه. ساعت مطالعهمون کم باشه ما یعنی شمشیر نداریم، ساعت مطالعه خوب و استاندارد اینه یه شمشیر میمونه تو این مبارزه. ولی برندگی این شمشیرمون به برنامه داشتنمونه، به راه، به منظم بودنمونه، اصولی خوندنمونه. خیلی از بچه ها تقریبا همین بچه ها شنیدن میگم فلانی مثلا روزی 16 ساعت میخوند هیچی نیاورد کنکور. دلیلش چیه؟ اینی که 16 ساعت میخونده منظم و اصولی نمیخونده، با برنامه نبوده درس خوندنش، توی مسیر مشخصی نبوده، فقط همینطوری دیمی نشسته خونده که با این نمیشه نتیجه گرفت. این شمشیری که داریم باهاش با این غول مبارزه میکنیم باید برنده باشه، تیز باشه، و برندگیش هم به همین منظم بودن و اصولی خوندنه، تو چارچوب خوندنه، با برنامه جلو رفتنه که باید بچه ها توجه کنه.
بله ساعت مطالعه باید بالا باشه، ولی استمرار این بالا بودن و کیفیتش هم خودش نکته خیلی مهمیه. در روزهایی که حس حال درس خوندن نداشتی چیکار میکردی؟
واقعیتش خب بالاخره ما هم ربات نیستیم. یک اشتباهی که بیشتر، یعنی تقریبا 80-70% دانش آموزا دارن، وقتی حوصله‌شون سر میره فکر میکنن توی کل کنکور فقط حوصله اینه که سر میره، این پسر فقط یا این دختر فقط داره حوصله‌اش سر میره. نه، همه دانش آموزا حتی رتبه یک هم بعضی روزا حوصله درس خوندن نداشته. واقعیت اینه ما برای اینکه توی این مواقعی که حوصله‌مون سر رفته، من میمدم خودم یه ساعت استراحت مطلق میدادم به خودم، مثلا ساعت 3-4 میگیرم که نمیتونم درس بخونم، میومدم تا ساعت 5 استراحت مطلق میدادم به خودم، هر کاری دلم میخواست میرفتم انجام دادم. بعد ساعت 5 میومدم، این تشنی چی بود؟ میگفت آدم اگه یه کاریو یه دقیقه حتی به اجبار انجامش بده، بعد یه دقیقه قشنگ میفته رو روال و میره جلو. من میومدم تایم میگرفتم، میگفتم یه دقیقه رو حتی شده به اجبار با تنفر مثلا این لیست رو شروع کن بخون یه بندشو، بعد این یه بند میخوندم. مثلا بند اول راجع به تعداد ماهیچه ها بود، تعداد استخوان های بدن انسان بود، یواش یواش کنجکاو میشدم ادامه درس رو بخونم. بعد دیگه اون یه دقیقه رو خاموشش میکردم ادامه درس رو میخونم. خیلی وقتا جواب میداد، بعضی وقتا اگه جواب نمیدادم باز یه استراحت دیگه میدادم یه ساعتی، دوباره همین کار رو میکردم و سر درس جواب میداد.
بله خیلی هم عالی، خیلی ممنونم، دیگه بیشتر از این خستت نمی کنم. مرسی که وقتتو در اختیار ما گذاشتی، امیدوارم که در تمام مراحل زندگی مثل کنکور موفق بشی.
متشکرم.
دانش آموزان عزیز، امیدوارم که از این گفتگو لذت کافی رو برده باشید و براتون مفید بوده باشه. راستی برای رزرو مشاوره با خود بنده یا با سایر مشاوران تیم بزرگ نوتروفیل به آیدی مسئول رزرو پیام بدید. انشالله همیشه شاد و موفق باشید. دوستتون دارم.